بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیع محمد رضا شارگونی به بررسی برخی از مهمترین رویدادهای روز خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم تا آخر با ما همراه باشید. رفیع شارگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. زنده باشید، در خدمت
هستم. خیلی ممنون رفیق شارگونی. به عنوان سوال اول، قضات دیوان کیفری بین المللی روز پنجشنبه اول آذر ماه 1403 برابر با 21 نوامبر 2024 حکم جلب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالاند وزیر دفاع پیشین اسرائیل و محمد زیف از رهبران حماس رو صادر کرده. حالا سوال من از شما اینه که شما جایگاه اهمیت صدور این حکم رو خودتون چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، اولین نکته‌ای که من به نظرم بایستی توجه داشته باشید اینه که قوانین بین‌المللی، احکام بین‌المللی به اصطلاح ضمانت اجرایی که یک کسی نیروی پشتش باشه اونا رو اجرا بکنه نداره، مگر اینکه یه دولت‌هایی ازش حمایت بکنند و پیش ببرند و اینها، در حالی که قوانین داخل کشورها ضمانت اجرایی داره. یعنی دقت باید بکنیم، مگه دولت نباشه هر قانونی که وجود داشته باشه تصویب شده، ولی اگه ضمانت اجرایی دولت در واقع اون مشت دولتی پشتش نباشه که اجرا نمیشه که. بنابراین اینه که این بچه تمایز قوانین بین المللی با قوانین داخلیه. و مسئله دیگری که هستش اون عبارت از اینه که این کشورهایی که معمولاً در بارهشون حکمی صادر میشه، اگر کشورهای قدرتمند باشن عملاً در واقع زور کسی نمیرسه به اینها. مثلا همین دادگاه کیفری بین المللی قبلاً در مورد پوتین هم در ارتباط با جنایاتی که در اوکراین انجام دادن مطرح کرده دیگه، اینو حکم داده و حتی حکم به اصطلاح دستگیری پوتین رو هم مطرح کرده. ولی خب چی میتونه جرأت داره که پوتین رو دستگیر بکنه؟ این مسئله هستیه. منتها در رابطه با کشورهایی که قدرت کمتری دارن چنین چیزی اتفاق میتونه بیفته. اسرائیل چنین کشوری نیست که مثلا یه چنین قدرتی داشته باشه، منتها آمریکا و قدرت‌های اروپایی پشتش هستن. من بنابراین که نتیجه‌ای که میتونم بگیرم اون عبارت از اینه که این عملا اجرا نخواهد شد، منتها یعنی اینکه آدم فکر کنه که یه دفعه گالان تو یا مثلا نتانیاهو رو مخصوصا در یه جایی توقیف بکنن چنین چیزی اتفاق نمیاد. حتی مواردی بوده البته که مثلا یه عده‌ای رو از رهبران کشورها رو دستگیر کردن، مثلا پینوشه رو وقتی که اومد انگلیس و اینها، حتی دادگاه‌های در اون موقع انگلیس جزو اتحادیه اروپا بود، دادگاهی در اسپانیا چیز کرد که حکم داد که پینوشه رو باید دستگیر بکنه چون جنایات جنگی رو فلان کرده بود دیگه. منتها در انگلیس به یه نحوی، وزیر کشور هم به یه نحوی، حزب کارگر هم بود، کار بود، جالبه که عملا به اصطلاح ماسمالی کردن و یه مدت نگه داشتن توی جایی، توی به اصطلاح خونه خیلی با احترام و فلان و اینا، حتی تاچر برای این چه اون موقع نخست وزیر نبود، ولی برای این چه قضیه رو به اصطلاح لوس بکنه رفت دیدارش، خیلی این مرد بزرگیه فلان بهمانه، بعد دستگیر نکردن دیگه، آزاد شد و اینا دیگه رفت، یعنی زور ندارند. منتها اگر کشورهای کوچک باشن چرا حکم دادگاه های بین المللی، قوانین بین المللی در موردشون اجرا میشه؟ مثلا یادمون باشه که در وقتی که بحران یوگسلاوی بود، بعضی از همین رهبران کشورهای به اصطلاح تجزیه شده یوگسلاوی در دادگاه به اصطلاح محاکمه شدند، حتی زندانی شدند و اینا، یا در آفریقا کسانی بودند که جنایاتی انجام داده بودند دستگیر شدند، محاکمه شدند و به اصطلاح زندان هم رفتند و اینها. منتها در رابطه با ماجرای این اسرائیل، آمریکا خب مسلمه که پشتشه، آمریکا اصلا اجازه نمیده که چنین چیزی اتفاق بیفته و دیدید که رئیس جمهور آمریکا گفته این اصلا غیر قابل تحمل فلان بهمان. جالبه که خود آمریکا هم عضو هیچ یک از این قراردادها نیست، چون آمریکا خودش رو برتر از تمام این قراردادهای بین المللی میدونه و تحت هیچ شرایطی هم تن نمیده به هیچ یک از اینا. البته خب چین هم مثلا عضو این توافق نیست و اینا، منتها تمام کشورهای اتحادیه اروپا عضوش هستن و تعهد دارن بهش و بنابراین اینه که اونها ناگزیرن که این کار رو بکنن. در بین اینها یکی از که آدم خیلی بیهوده بیخودیه، همین چیز نخست وزیر مجارستان، اون گفته که نه اصلا ما اجرا نمی کنیم و فلان، با هم که تعهد کشور اتحادیه اروپا اینه که چی میکنن. منتها حتی آلمان گفته که ما باید بررسی بکنیم و اینا، انگلیس و اینها گفتن ما تعهد داریم به این که اصلاحاتی بکنیم اجرا بکنیم و اینها، و کانادا مثلا گفته که کانادا متعهد هست به این تعهد و فلان اینا، یعنی کشورهای جدی هستن. و مثلا چین هم که عضو این دادگاه نیست و فلان پیمان روم نیست، اون هم پذیرفته که گفته این درسته، ما هم بهش حمایت میکنیم ازش اینا. یعنی حدود 100 بالای 150 کشور عضو این چیز هستن، امضا کردن این توافق روم رو، منتها مثلا حدود 120 و چند تا کشور تصویب هم کردن در کشور خودشون، توافق های بین المللی باید در خود کشور هم تصویب بشه، 120 چند کشور امضا کردن. بنابراین اینا اصلا اینا رو برای این میگم که بگم که اجرا نخواهد شد، منتها یه مسئله هستش.
یعنی با توجه به این که این هنگ کشور هم که خودتون گفتین تصویب کردن ولی بازم اجرا نمیشه؟
عملا اجرا نمیشه، دقت بکنید. مثلا آلمان اجرا امضا کرده دیگه، تمام اتحادیه کشورهای آلمان، منطقه که با توجه به جنایاتی که در آلمان علیه یهودی ها شده بنام، یه موضع خاصی داره در مورد اسرائیل و اینا، چون یه نوع گناهکار و گناهکار هم هستن واقعا، یعنی یهودی ها رو آلمانی ها کشتن، هیچ در کشورهای مسلمان یهود کشی اونطوری نداشته، قبلا در این باره صحبت کردیم. ولی مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که اجرا شدنش تقریبا بعیده. ولی یه مسئله هستش، این خود این محکومیت حادثه بسیار بسیار بزرگیه، یعنی این که افکار عمومی جهانی و حتی کشورهای اروپا و حتی در آمریکا یهودیایی هستند که بخش قابل توجهی از یهودیا و جوانان مثلا نسلهای جوان اینا میان این اسرائیل نسل کشی میکنه، بعضی از یهودیا هستند که البته آدمهای خیلی شریفی هستند که در رابطه با هولوکاست و فلان مطالعات خیلی زیاد، آثار خیلی، مثلا یکی از اونها فینکلشتاینه که خودش یهودیه در آمریکا، فلان گفته این جنایت جنگی و نسل کشی فلانه. یعنی منظورم اینه همه یهودی ها واقعا چه نیستن، حتی اکثر یهودی هایی که مثلا در اروپا هستند و اینا حالا حمایت نمی کنن از کارهای اسرائیل. از نظر افکار عمومی حادثه مهمیه، یعنی واقعا اسرائیل هیچ وقت اینقدر بدنام و بی اعتبار نشده بود و اینا در افکار عمومی غرب، دقت بکنید.
بله.
این حادثه خیلی خیلی مهمیه و باید از اون استقبال
کرد. بله.
و خب طبیعیه که جمهوری اسلامی از اون استفاده، مثلا خامنه‌ای اخیر خب با اصلا باید اعدامش بکنند، خب خود تو رو هم باید دارید. من با نتانیاهو واقعا دشمن هستم، ولی خب تو میدونی که چقدر جنایت کرده اید شما رو هم.
بله همینطوره، خیلی ممنون از توضیحاتتون. بله رفیق شالبونی، همونطور که خودتونم مطلع هستین، هفته گذشته شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با اکثریت قطعنامه پیشنهادی دولت‌های آلمان، فرانسه و انگلیس که دولت آمریکا هم به اونها پیوسته تصویب کرد. این قطعنامه جمهوری اسلامی به علت گسترش فعالیت‌های هسته‌ای و عدم همکاری‌های لازم با آژانس محکوم میکنه. این اقدام کشورهای اروپایی در پی تحریم شرکت‌های مسافربری هوایی و کشتیرانی ایران صورت میگیره. حالا سوال من از شما اینه که چرا دولت‌های اروپایی که از دوره خروج ترامپ از برجام نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا برای احیای برجام رو داشتن، اکنون در خط مقدم درگیری با جمهوری اسلامی قرار گرفتن. آیا همونطور که دولت انگلیس رسما اعلام کرده این قطعنامه میتونه مقدمه به کار انداختن مکانیزم ماشه و بازگشت همه تحریم های سازمان ملل باشه به نظرتون؟
اینها واقعیتیه که حالا کشورهای اروپایی هم همونطور که اشاره کردید قبلا هیچ وقت این کار رو نمی کردن. منتها به چند دلیل حالا این کار رو می کنن. قبل از همه باید توجه داشته باشیم که مشارکت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین به یه نحوی به روسیه کمک می کنه، اسلحه می ده فلان و اینا. خب اروپایی ها در این رابطه حساسیت ویژه ای دارن دیگه، که کشورهای اروپایی، آمریکا هم همینطوریه. پس بنابراینه که فشارها رو زیاد کردن در رابطه با جمهوری اسلامی. مسئله دیگری که هستش، مسئله هسته ایران یه جایی رسیده که جمهوری اسلامی در واقع به راحتی میتونه در عرض یه مدت کوتاهی، حالا مثلا بعضی ها میگن در عرض 48 ساعت و فلان اینا، ممکنه در 48 ساعت تصمیم بگیرند و اینا، ولی واقعیت اینه که غنی سازی به حدی رسیده که واقعا میتونه سلاح هسته‌ای درست بکنه. به این خاطر فشار رو زیاد کردن که این چنین حادثه اتفاق نیفته و جمهوری اسلامی هم از این مسئله استفاده میکنه برای چانه‌زنی بیشتر. در واقع همینطور که خود بعضی از اون مسئولان جمهوری اسلام مثلا خرازی گفته اینو، یا همین محمد جواد لاریجانی گفته و اینا، که ما اصلا میتونیم به اصلاح نظرمون رو عوض کنیم و فلان و اینها، که در رابطه با بمب هسته‌ای و فلان و اینها، همه اینها باعث میشه که کشورهای اروپایی فشار رو بیشتر کنن، آمریکا هم فشار رو بیشتر میکنه. البته بعدن هم احتمالاً با آمدن ترامپ هم بیشتر خواهد شد این ماجرایی. فکر میکنم که اینها نمیتونن، به اصطلاح جمهوری اسلامی ناگزیره که کوتاه بیاد در رابطه با این ماجرا، یک سلسله توافقهایی بکنند.
بله خیلی ممنون. رفیق شالگونی، میخوام اینو بپرسم که در دوره اخیر به ویژه پس از انتخاب ترامپ، مقامات جمهوری اسلامی بار تهدید کردن که در صورت عدم توافق طرفهای غربی به ویژه آمریکا در مورد اختلاف بر سر توافق هسته‌ای، فتوای خامنه‌ای در مورد حرام بودن ساختن بمب اتمی میتونه تغییر کنه و جمهوری اسلامی ساختن بمب اتمی رو در دستور کار خودش قرار داد. با توجه به اون که در 20 ژانویه ترامپ وارد کاخ سفید میشه، هدف این تهدیدها و عواقب سیاسی و اجتماعی اون چیه از نظرتون؟
ببینید، اینها همین که اشاره کردم، اینها در وضعیتی هستن که ترامپ که میاد خانه‌ها خودشون رو باعث انتباه بدن. مثلا دوباره تازه به ترامپ حمله کرده مثلا.
بله.
ایو اینها. منتها اینها یه طرف قضیه هستن که اینا شروع پلو میکنه و ضمناً این نشان دهنده اینه که خامنه ای اصلا سیاست بین المللی نمیفهمه. یعنی چه؟ اینطوری نمیشه مثلا شما به خاطر اینکه بسیجیا اومدن خدمت چه نمیدونم اونجا برات صلوات بفرستن و فلان اینا، یه دفعه اونجا یه حرفایی بزنی که عواقبی داره برای حکومتت، برای مردم ایران هم، چه اصلا تحریم ها و اینها دیگه ها مثلا مصیبت باره. این حرف هایی میزنه که چیزی بودا. در واقعیت هم جمهوری اسلامی خودشو آماده میکنه برای اینکه با ترامپ مذاکره کنه. و توجه داشته باشید که علی لاریجانی مثلا اخیراً گفته که ما حاضریم با آمریکا مذاکراتی بکنیم و الی آخر دیگه. یا مثلا یک کسا همین مسئول به اصطلاح انرژی هسته ای ایران که حالا هستش، حالا اسمش یادم نیست، بعد اینم گفته که ما حاضرین مذاکره کنیم و اینها. از در عقب اونهایی که به اصطلاح خامنه ای اونطوری هارد بود میکنه، ولی اینها چه کار میکنن؟ میان همین الان مثلا مسلم آدمی مثل لاریجانی هم تو علکی حرف نمیزنه، از طرف خود رهبر حرف میزنه اینا. و این که میگه که ما حاضریم مذاکره کنیم، ما بایستی مذاکره کنیم و اینها، بدون اجازه خامنه‌ای که نمیتونه بکنه. حتی اگه یادتون باشه قبلا هم صحبت کردیم، مثلا پزشکیان که رفت در به اصطلاح مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کنه، اونجا مطرح کرد که حتی برادری، کلمه برادری با آمریکا رو مطرح کرد و اینا. یا مثلا گفت که حتی اگه اسرائیل سلاحش رو در زمین بذاره ما هم زمین بذاریم و اینا. یعنی چه؟ این یه تجدید نظر در اون اصول مقدس جمهوری اسلامی هستن. یعنی ببینن اوضاع خرابه، ترامپ هم بیاد فشارها زیاد خواهد شد و الاخر. اما آیا ترامپ چه کار خواهد کرد؟ من فکر می‌کنم خب مسلمه که ترامپ فشارها رو تشدید خواهد کرد. ترامپ از برجام خارج شد و خود اون بر از برجام خارج شدن فرصتی داد به جمهوری اسلامی بگه که آه یه طرف قبول نداره ما چرا قبول بکنیم و غنی سازی رو بیشتر کردن یا. و این اشتباه رو حالا خیلی ها میگن در بزلا اون دور بریای ترامپ و اینها، ترامپ این دوره نخواهد کرد و اینا، منتها تشدید خواهد کرد فشارها را برای که جمهوری اسلامی بیاد به اصلاح تعهد بده که چنین چیزهایی وجود نخواهد داشت. آیا حتی مثلا ذخایر به اصلاح غنی شده به اصلاح اورانیوم و اینها را هم مثلا کاهش بدن و اینها، اونها یه بحثاییه که باید دید در چانه زنی هایی که اتفاق خواهد افتاد و اینا چقدر جلو میرن، چقدر میتونن به اصلاح پیش ببرن. ولی تردیدی نیست که وقتی ترامپ میاد و جمهوری اسلامی هم از همین الان دریافته این مسئله رو که وضعیت دشواری خواهد داشت و اینها، ضمناً ترامپ افکار عمومی کشورهای منطقه رو هم در نظر میگیره، اونها هم یعنی فکر نمی کنن که بیش از حد معینی به جمهوری اسلامی باید فشار بیارند و فلان و اینا. مثلا عربستان فلان خیلی مهمه دیگه، در بین در اتحادیه عرب، عربستان عملا حالا نقش تعیین کننده داره. یه موقعی مصر داشت و حالا عربستان است. اصلا کشورهای جنوب خلیج ها نقششون حالا خیلی بالاست. بنابراین که اونها در واقع یه نوعی طرفدار سازش هستن. ترامپ هم ناگزیر این دو چیزها را در نظر بگیره. منتها حتما باید جمهوری اسلامی در سیاست هسته‌ایش یک کوتاه آمدنهایی رو در دست داشته باشه و اینا. البته اونها اینو میخوان که همچنان به عنوان وسیلهی برای چانه‌زنی در با چیز غرب داشته باشه، نه که اصلا بمب اتم هم نمیخوان. منتها بمب اتم میدونن که هزینه بسیار سنگینی خواهد داشت، چرا تحریم ها مخصوصا در حال حاضر صورت بگیره به شدت بر اقتصاد کشور ضربه خواهد زد. و مثل سال 2016 نیست که ترامپ از چیز خارج شد و اینها. این دفعه اگر به اصلاح این فشارها تشدید بشه، وضع جمهوری اسلامی و اقتصادش، وضعیت بین المللیش فلان بسیار شکننده است. اینها ناگزیرن به اصلاح عقب نشینی هایی بکنن فکر می.
رفیق شالگونی، در روز یک شنبه این هفته کنفرانس اقلیمی کاپ 29 در باکو که طی دو هفته با شرکت نمایندگان 200 کشور جریان داشت، تنها پس از کشیده شدن مذاکرات به وقت اضافی تونست به توافق دست پیدا کنه. بر مبنای این توافق کشورهای ثروتمند تا سال 2030 سالیانه 300 میلیارد دلار برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، مهار گرمایش زمین و جلوگیری از سوانح رو به افزایش طبیعی در اختیار کشورهای فقیر و در حال توسعه قرار خواهند داد. نظر شما درباره نتایج این کنفرانس چیه؟ چرا سرمایه‌داری واقعا موجود قادر نیست بحران زیست محیطی رو که به نقطه غیر قابل بازگشت نزدیک میشه مهار کنه؟ یا مسئله بحران زیست محیطی چه اهمیتی برای نیروهای چپ و سوسیالیست در ایران و جهان داره به نظرتون؟
ببینید، مسئله ای که خیلی حیاتیه و کلیدیه، اینو بایستی توجه داشته باشیم که سرمایه‌داری اساساً علت اصلی بحران زیست محیطیه. یعنی قبل از این بحران زیست محیطی اینقدر شدید نبوده. حتی بعضی ها فکر میکنن که مثلا در دوره‌ای که قبل از سرمایه‌داری بود و اینها آدم‌ها وحشی بودند و نمی‌دونم محیط طبیعت رو توجه نمی‌کردند و اینا، واقعاً اینا اینطوری نیست. در واقع در بین به اصطلاح در تاریخ انسانی در 2300 سال گذشته است، یعنی در دوره سرمایه‌داری و صنعتی شدن و اینها هست که واقعیت اینه که به شدت گسترش پیدا کرده این بحران و اینا. و این مسئله‌ایه که هیچ وقت به سادگی مورد توجه به اصطلاح خیلی از جریان های سیاسی حتی چپ ها هم قرار نگرفته و بعضی از چپ ها حتی فکر میکنن این یه جنبه حاشیه‌ای فلان بهمانه، با حالون که ماجرای خیلی خیلی مهمیه. در این رابطه هم باز کشورهای اصلی که محیط زیست رو آلوده کردن کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی بودن. آمریکا و خب مخصوصا خود آمریکا بیشترین آلودگی محیط زیست رو در طی ده‌ها سال گذشته آمریکا انجام داده. همین الان هم که ترامپ بیاد روی قدرت، واقعیت اینه که وضعیت احتمالا بدتر خواهد شد، چون ترامپ اساسا به هیچ منطقی بزلام معتقد نیست در رابطه با محیط زیست، اصلا منکر این هست که محیط زیست به اصطلاح بحرانی هست و اینا. حتی میخواد در آمریکا که در دوره اوباما اینا قانونی گذراندن و اینا، اوباما تلاش کرد که به اصطلاح مسئله زغال سنگ رو خارج کنه از حوزه انرژی های به اصطلاح مواد انرژیزا و اینها، مواد فسیلی و اینها. ترامپ وقتی اومد اصلا زیرش دیگه دقت به اصطلاح چی باید بکنیم، که این مسئله خیلی دردناکه چون آمریکا خیلی اینجوری هستش. این دفعه هم خطر بزرگ هم این خطر ترامپ هستش. البته چین هم واقعیت اینه که آلودگی رو ایجاد میکنه. حالا دو تا کشور، دو تا اقتصاد بزرگ دنیا که اول آمریکاست و دوم چین، هر دو تاشون نقش خیلی خیلی مهمی در آلوده کردن محیط زیست دارند و اینها عملا هم نمی کنند. چین البته در تئوری و اینها نمیگه که ما نخواهیم کرد نمی کنیم و فلان، ولی عملا پیش میره، حتی زغال سنگ و اینها رو هم مورد استفاده قرار میدن و اینها. اقتصادهای دیگری هستن که تلاش میکنن که چنین چیزی نباشه. مثلا یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا اقتصاد برزیل هستش.
بله.
واقعا کشور بزرگ و پهناور، واقعا بی همتاییه. مثلا در دوره اون رئیس جمهور قبلی که آدم خیلی واقعا فاشیستی بود و اینها، زدن زیرش دوباره اینا، جنگل سوزونی و نمیدونم قطع درختان و اینها. حالا که لولا اومده این چیزه سعی میکنه که چه چیزی رو جلوشو بگیره و این مثلا اینا محکم پشت این مسئله به اصطلاح بحران محیط زیست و ضرورت مقابله با این هستن. در اروپا هم مخصوصا در اروپای غربی انصافا این مسئله مخصوصا در افکار عمومی مسئله خیلی جدی شده و این مسئله سعی میکنن که جلوشو بگیرن، سعی میکنن که فضا رو عوض کنن. بعضی در از کشورها حالا مثلا از انرژی های تجدید پذیر طبیعی و اینها استفاده میکنن، مثلا در بلژیک، در هلند فلان خیلی پیش رفته. مثلا در انگلیس سعی میکنن این کار رو میکنن، در فرانسه مثلا از انرژی هسته‌ای تا به حال خیلی استفاده میکنن، ولی سعی میکنن بعد از اون از انرژی های دیگر تجدید پذیر استفاده کنن. مثلا در رابطه با کشورهایی که امکان داره به اصطلاح انرژی های تجدید پذیر رو در پیش بگیرند و اینها، واقعیت اینه که در چیز بعضی کشورها استفاده کرد، کشورهای حاشیه ها، مراکش مثلا همین الان انرژی خورشیدی فسی استفاده میکنه، همه جا چیز کردن و حتی به اروپای جنوبی مثلا انرژی صادر میکنه، مخصوصا اسپانیا، پرتغال فلان و اینا. و اینها مسائل خیلی مهمی هستند که محیط زیست مسئله خیلی خیلی حیاتی، مخصوصا در کشور ما هم باید توجه داشته باشیم. کشور ما یکی از مسائلش از اولی بوده که مسئله کم آبی بوده. حالا ما از کم آبی که به حالت واقعا بحرانی رسیده ایم، به آلودگی هم در واقع گرفتار شده ایم. آلودگی هوا مخصوصا در کلان شهرهای ایران و اینا. در کشوری که واقعا منابع عظیمی داره اصلا توجهی به این چیزها نمیشه، در حالی که مثلا خوزستان ما که متاسفانه در نتیجه این حکومت‌های ضد مردمی و اینها واقعا فقیرترین کشور منطقه کشورمون شده، حالا مثلا در نتیجه اگر ایران بتونه از انرژی‌های خورشیدی استفاده بکنه، بلوچستان ما میتونه واقعا اصلا به تمام منطقه، نه تنها به ایران، به کشورهای پیرامونی هم به اصطلاح انرژی بده، انرژی خورشیدی. فکرشو بکنید که مثلا در بلوچستان همیشه هوای بازی وجود داره و اینا، این میتونه منبع عظیم انرژی پاکی باشه. مخصوصا ایران ما توانایی و ظرفیت های این رو داره که انرژی های تجدید پذیر رو مورد بهره برداری قرار بده. متاسفانه چنین چیزی نیست. در این رابطه کشورهای آلاینده حاضر نیستن به کشورهای پیرامونی، مخصوصا در آفریقا و اینها، که واقعا در بدبخت کردن مثلا آفریقا، آفریقا اینطوری نبوده، واقعا قاره واقعا سبزی بوده. این کشورهای اروپایی و اینا آفریقا را به این روز انداختن دیگه. حالا بعد حالا اینا میگن که در این بحث کاپ و اینا این مسئله است دیگه، در باکو آیا این که شما آلوده کرده اید، حالا هم که آلودگی محیط زیست بیشتر از طریق شما هست، خب بیایید کمک بکنید که ما هم بریم به طرف انرژی های تجدید پذیر و اینها. اینا حاضر نیستن به اصلا پول بدن و هلان و اینا. مثلا اونها میخوان که بالای $1 تریلیون مثلا چی بشه، کمک بشه به کشورهای فقیر و اینها. اینا حاضر، آخرش قبول کردن بعد از چانه زنی، حتی بحرانی شد دیگه، یعنی میرفت که از هم بپاشه، به روی $300 میلیارد توافق کردن که خب یه قدم مثبتیه، ولی کافی نیست. اینها باید کشورهای دیگر کمک بشه. مثلا هند یه کشور پهناوریه، ولی آلودگی خیلی بالاست در شهرهاش. مثلا در ایران ما هم که اصلا امکان داره واقعا چنین چیزی، وقتی مثلا کشوری مثل مراکش حالا انرژی خورشیدی صادر میکنه، باید خاک تو سر این حکومتی های ما باشه. چیچه حتی در کشور ما روی انرژی خورشیدی اصلا سرمایه گذاری نکردن. اینها مسائل خیلی دردناکه که بایستی بهش توجه بشه.
من خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیع شالبونی. من با توجه به وقت برنامه دیگه سوالی نمیپرسم، اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
من والله فقط یه تاکید میتونم بکنم در رابطه با همین مسئله محیط زیست، چپ مخصوصا چپ ایران بایستی پیشتاز باشه در مبارزه برای محیط زیست، علیه بحران محیط زیست. اگه این نباشه، بیشترین ضربه رو کارگران و زحمتکشان و دهقانان شریف ما خواهند برد. کشور ما چیزی بوده که مثلا سیستم آبیاری که در ایران وجود داشته، قنات کشی و بلان، یکی از نبوغهای بشری بوده. سرسنگه های دور آب رو از زیر زمین می آوردند و بلان، بلان که بخار نشه و اینا. مثلا در چنین کشوری حالا ما به روزی افتاده ایم که حتی مثلا برای آب مشروب مردم هم حتی مثلا چیزی وجود نداره. اینا مسائلی که چپه کشور ما بایستی روش متمرکز بشه و مبارزه کنه برای بسلا مقابله با بحران زیست محیطی، مخصوصا در کشور نازنین ما.
بله خیلی ممنون از حرفای خوب و پردستاوردتون. خسته نباشید.
زنده باشید. قربان باشید.
بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش گفتگوهایمون رو با حضور رفیق محمد رضا شادگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.